28/11/86 خارج از
بسم الله الرحمن الرحیم الهین السعین لهو خیر ناصر و مانی سلام علیکم. خب سلام علیکم. بحث سر این بود که اذا تعدد شرط و تعدد جزا چه معاملهی باید بکنیم. در واقع تعارضی که وجود داره بین ظهور دلیل اول در شرط کافی بودن مثلا شرطشه و ظهور دلیل دوم در شرط لازم بودن شرطش. شرط کافی بودن شرط دلیل اول با شرط لازم بودن شرط دلیل دوم اینها تعارض میکنه که شرط کافی بودن ازش به منطوق یاد میکنیم، شرط لازم بودن به مفهوم ازش یاد میکنه. خب برای تقدیم ظهور دلیل در شرط کافی بودن بر ظهور دلیل در شرط لازم بودن وجوهی ذکر شده بود. بچه اول کلام مرحوم آقای خویی بود که فرمودن اصلا ظهور دلیل در شرط کافی بودن در محط تعارض نیست. که گفتیم نه، مطلب تمامی نیست. تقریب دوم این بود که ظهور دلیل در شرط کافی بودن در رتبه متقدم هست نسبت به ظهور دلیل در شرط لازم بودن، که عرض شد اینجا هم اشکال صغروی داره هم اشکال کبروی. تقریب سوم تقریب بود که من به ذهنم رسیده بود، بعد دیدم که کلام آقای روحانی هم هست، اون اینه که ما ظهور دلیل در شرط لازم بودن از اطلاق مقامی استفاده میشه. اطلاق مقامی شرطش این هست که متکلم در مقام بیان باشه، متکلم در مقام بیان باشه. از دلیل اول ما میفهمیم که متکلم در مقام بیان نبوده است. البته خیلی تفاوت نداره ما این رو بگیم اطلاق مقامی استفاده میشه یا اطلاق لفظی رو هم دقیقا میشه همین بیان رو در موردش جاری کرد، چون اطلاق لفظی هم شرطش اینه که متکلم در مقام بیان باشه. از ظهور دلیل اول در شرط کافی بودن یک چیز این ظهور رو محکم میکنیم، کشف میکنیم که دلیل دوم در مقام شرط لازم نیست، همین مقدار شرط کافی رو میخواد بیان کنه. خب این هم مناقشاتش گذشت. وجه تقریب چهارم، البته تقریب سوم یه بعض مناقشات داره که بعد از تقریب چهارم عرض میکنم. تقریب چهارم که ظاهراً کلام مرحوم آخوند به اون ناظر هست، اون اینه که ظهور دلیل در شرط کافی بودن نسبت به ظهور دلیل دوم در شرط لازم بودن به اصطلاح از اقوا هست. اینجوری ایشون بیان کرده. پس بنابراین ما به قرینه دلیل اظهر از ظاهر رفعیت میکنیم. ما گفتیم اینجا یه سری مناقشات کبروی و صغروی هست. اینکه مجرد اظهریت به هر مرتبه ای باعث تقدیم بر ظاهر می شود این محل مناقشه است. تفسیرش به بحث تعاقل و تراجیح واگذار شد. عمدتاً اینجا رو بحث صغروی می‌خواستم صحبت کنیم. اون اینی که ظهور دلیل در شرط کافی بودن الزاماً از ظهور دلیل دوم و شرط لازم بودن اقوایت نداره. اما قبل از اون من دو سه تا یه نکته رو در اول بدم. دو سه تا مطلب هست، دو سه تا تعبیر هست، اینا تقریبا مسابق هم هستن، مبانی مختلفی هستن که یه چیز رو در واقع اثبات میکنن دیدگاه های. یکی این که ما بگیم شرط شرط کافی است یا منطوق قضیه اول یا ظهور دلیل اول در اطلاق راوی. این سه تا مطلب با همدیگه هم نتیجه هستند. گاهی اوقات ما دیروز مثلا تعبیر میکردیم اطلاق اویی با اطلاق واوی تعارض میکنه، مرادمون خصوص تعبیر مرحوم ناینی نیست، همه چیزهایی که نتیجهشون اطلاق واویه. اطلاق واوی رو شما ممکنه بگید ظهور دلیل در شرط کافی بودن تعبیر کنید، ظهور اطلاق منطوقی تعبیر بکنید، نه همه چون نتیجه شکیه گاهی اوقات ما یکیشو جای دیگری تعبیر میکنیم و بنابراین در تعبیرات خیلی روی عین اون تعبیر چیز نشید، تأکید نکنید. ما نتیجهش این هست که اگر اطلاق واوی میگیم یعنی این که مثلا شرط علت تامه است، ظهور دلیل در علت تامه. حالا به هر وجهی که نتیجهش این میشه که وقتی شرط تحقق پیدا کرد جزام تحقق پیدا کنه، ثبوت اندر ثبوت، اطلاق ثبوت اندر ثبوت، به هر بیان این رو اثبات کنیم. گاهی اوقات اطلاق واوی تعبیر میکنیم، گاهی اوقات شرط کافی بودن تعبیر میکنیم، اطلاق قضیه شرطیه، منطوق، اینا همه یک نتیجه رو به دنبال میاره. از اون طرف هم یه سری چیزایی هست که اینا با همدیگه مساوی هستند. شرط لازم بودن این شرط، اطلاق اویی، اطلاق اویی، اطلاق مقابل عطف به او، مفهوم قضیه، اینا هم یه نتیجه رو به دنبال میارن. ظهور دلیل در انتفاع اندل انتفاع، اینا تعبیرات مختلفی هستن، نتیجه وحدانی دارن. ما احیانا گاهی اوقات میخواییم اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم، تعبیرات دیگه رو به کار میبریم. اینه که روی اصل تعبیر خیلی تکیه نکنید. ما خود بحث این که کدوم میکردین مبانی صحیحه قبلا کردیم. اینه که ما اگر تعبیر میکنیم آیا اطلاق واوی مقدم است یا اطلاق اویی، خصوص مبنای ناینی مرادمون نیست. این هر چیزی که نتیجهش اطلاق واویه، هر چیزی که نتیجهش اطلاق اوییه، به هر تقریبی که این مطلب رو ما بخواییم اثبات کنیم. خب به هر حال مبنای که بحثی که دیروز عنوان کردیم تقریب چهارم بود، گفتیم که ظهور دلیل در شرط کافی بودن شرط اول بر ظهور اظهر هست از ظهور دلیل دوم در شرط لازم بودن. اینجا خب مناقشاتی مطرح بود. اولا گفتیم اشکال کبروی هست که مجرد اظهریت وجه تقدیم نمیشه، هر مرتبه از اظهریت کافی نیست. بله مراتب شدیدش همینجور هست که گفته شد. نکته دوم اون این هست که این شکلی نیست که منطوق همیشه مقدم بر مفهوم باشد در ظهور. اگر هم به طور نوعی منطوق ها مقدم بر مفهوم باشن، به طور معمول هم باشن، دائمی نیست. خیلی وقتا ویژگی هایی در موارد هست که این ویژگی ها سبب میشه که این ظهور کم و زیاد بشه. ببینید این ویژگی ها یکی از نکاتی که باعث تقویت و تضعیف این ظهورات بشه اون اینه که محط سوال و محط تکیه روایت چیه. گاهی اوقات روایت اصلا بر مفهوم تکیه میکنه. من مثال میزدم، یک نفری میاد میگه که آقا من هر شب یک قرص استامیفان میخورم میخوابم. میگیم آقا وقتی مریضی قرص بخور. یعنی چی؟ اون چیزی که تکیه عمده متکلم هست یعنی بدون مریضی جایز نیست انسان قرص بخوره، درست نیست انسان قرص بخوره. تکیه قضیه بر مفهومه. فردی که میخواییم حکمش رو بیان کنیم با مفهوم میخواییم بیان کنیم. اینجا اگر هم ظهور دلیل داشته باشه در منطوق، که گاهی اوقات ظهور اصلا در منطوق نداره، یعنی ظهور در اطلاق منطوق نداره که هر وقت مریض شدی باید دوا بخوری، نه، ممکنه اگر مریض شدی رفتی دکتر تجویز دارو کرد، اون موقع باید اون مقدمه باشه برای اینکه مریض بشی و مراجعه کنی به دکتر، یا مریضیت به حدی بود که غیر قابل تحمل بود، نمیدونم مریضیت مستمر بود، یه قید دیگه علاوه بر مریضی هم وجود داشته باشه، استمرار مرض، شدت المرض، مراجعه به طبیب، یه همچه قیدی هم اضافهش بشه. ولی چون در مقام اطلاق اثباتی نیستیم اون قید رو نمیگذاریم، عمدتاً تکیه به قید نفیه. اگر اصلا نسبت به قضیه اثباتی اطلاق هم داشته باشه، که خیلی وقت این اطلاق هم نداره، اطلاقش به هر حال ضعیفه، اینقدر اطلاقش به قوت ظهور دلیل در این که به جنبه نفیی کار داره نیست. فرض کنید که یک نفری میگه من هر شب قرص میخورم، بنابراین ما میگیم آقا جون دو تا دلیل اینجا وارد شده. یه دلیل میگه که آقا جون وقتی که شما نمیتونید بیماری تحمل، فرض کنید دو دلیل این شکلی باشه، یه دلیل بگه که شما بدون ما وقتی دکتر گفت قرص بخور، یعنی که بدون اجازه دکتر قرص نخور. یه دلیل دیگه وجود داشته باشه بگه که وقتی مریضی قرص بخور، وقتی مریض هستی. این دو تا دلیل با هم دیگه تعارض با مخص من وجه دارن. دکتر گفتن دکتر با مریض بودن مثلا مخص من وجه هستن، ممکن انسان مریض باشه دکتر بگه و این رابطه شون مثلا مخص من وجه باشه. اینجا حل تعارض بین این دو تا دلیل این هست که شرط قطعیه این هست که هم مریض باشی هم دکتر بگه، هم باید مریض باشی هم دکتر هم بگه. مثلا جمع بین این دو تا دلیل رو به این بکنیم که مجموع الامرین معتبر است. اینجا اصلا گاهی اوقات تعارض بین دو تا دلیل نیست، به دلیل اینکه در مقام اطلاق منطوقی نیست. اصلا اون میگه آقا جون وقتی دکتر گفت بخور یعنی بدون گفته دکتر نخور. اون چیزی که دکه داره میگه بدون گفته دکتر نخور. برای خوردن گفتار دکتر شرط است، شرط لازمه، جواز قرص خوردن گفتار دکتر است. دلیل دوم میگه شرط لازمه جواز قرص خوردن مریض بودنه. خب جمع بین این دوتا این هست که میگیم هر دو شرط، یعنی جمع نیستن، با همگی تعارض ندارم، هم گفتن دکتر شرط باشه، این شرط لازم باشه، هم گفتن مریض بودن. خب هر دو رو میگیم شرط دیگه، ایش کنافی نه. گاهی اوقات افتداعاً ظهور داره که شرط کافیه، ولی به قرینه دلیل دوم، به دلیل اینکه نسبت به مفهوم خیلی ظهور قوی داره، ظهور مفهومی قضیه باعث میشه از شرط کافی بودن دلیل مقابل رفعیت کنیم، هم میکنیم به جزرالله، هم باید دکتر بگه هم تو باید مریض باشی، مثلا اینجوری جمع. البته این مثال یک جمع بهتری داره که بعدا در موردش بحث شما.
شما
تو
این سوال میتونید بگید
که اطلاق منظور شما باید پیش تمام باشه،
مثلا
خب همین رو میخوام بگم، اطلاق منظور نه، اگر جایی هم باشه اطلاق منظور. اطلاق منظور چیه؟ اطلاق منظور به خاطر اینکه متکلم در مقام بیان باید باشه. خودی در مقام بیان بودن هم مراتب داره، یعنی نسبت به منطوق ممکنه در مقام بودن یک ضعیفتر باشه تا نسبت به مفهوم. بگید نمیدانیم، فرض کنید نمیدانیم، اصل این هست که متکلم نسبت به منطوقش هم در مقام بیان هست یا نیست، با اصل مثلا در مقام بیان بودن نسبت به اطلاق منطوقی رو اثبات کنید، همین اصل هم اثبات کنید، دلیل دیگه حاکم است که اون اصلی که ما اونجا اجرا میکردیم ناتمام بود. یعنی بیانات مختلفی میشه اینجا درست کرد. یکی اینکه اطلاق منطوق گاهی اوقات اطلاق مفهوم سبب میشه که اطلاق منطوق دیگه ظهور نداشته باشه، یعنی ظهورش متوقف بر سکوت بود، اصل در مقام بیان بودن رو ما اجرا میکردیم، به دلیل نصوصیت و صراحت اطلاق مفهومی ما از اطلاق منطوق در مقام بیان بودنش رفعیت میکنیم. و من هنا اون بحث قبلی که عرض کردم، یکی از نکاتی که وجود داره گاهی اوقات ما اطلاق مفهوم به نصوصیت هست و مسلمه، اطلاق منطوق با مقدمات حکمت ثابت میشه. مقدمات حکمت در جایی هست که ما شک داریم که متکلم ناظر به این اطلاق هست یا ناظر به این اطلاق نیست، مقدمات حکمت جاری میکنیم. گاهی وقت قرائن ویژگی های مورد دیگه نیازی به اطلاق به مقدمات حکمت نیست، ما یقین داریم که متکلم نسبت به مفهوم در مقام بیانه. چرا؟ به دلیل که اگر در مقام بیان نباشه سوال سوال پاسخ داده نشده، ظهور دلیل در تطابق بین سوال و جواب اقتضا میکنه نسبت به مفهوم حتما در مقام بیان باشه. نسبت به منطوق چی در مقام بیان بودنش؟ اون رو مثلا با اصل اثبات کردیم، با سکوت اثبات کردیم. خب ظهور دلیل نسبت به اینکه نسبت به مفهوم در مقام بیانه، این مقدمات حکمت نمیخواد، فرضینه. بعضی وقتا اونجا مقدمات حکمت نمیخواد، قطعیه. چون قطعیه این ظهور، ظهور دلیل در مقام بیان بودن نسبت به منطوق رو اصلا مقدمات حکمت شو از کار میمنزه، میگه در مقام بیان نیست. الزاماً لازم نیست که ما حتماً به قرینه منطوق حکم کنیم که متکلم در مقام بیان مفهوم نیست. گاهی وقت برعکس، به قرینه صراحت دلیل در مفهوم از در مقام بیان بودن نسبت به اطلاق منطوق در دلیل دوم رفعیت میکنیم، میگیم در مقام بیان نیست. این بستگی به خصوصیات مورد داره. بله
اولا
اون همون جمله که من عرض کردم همینه. نه 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 نه، اگر مریض هسته برو بخور. گاهی وقت این شکلی میگن، هر دو جورش جمله چیزی هست. حالا شما روایتش رو اگر روایت رو ببینید، خیلی وقت روایت به لسان این هست. خود فقها این تعبیر کردن فقها هست که این روایت در مقام عقد سلبی اطلاق من جانب اطلاق سلبی نه اطلاق ایجابی. این تعبیر تعبیری است که من فقها مکرر در روایت داشته.
مفهوم تبعه نیست.
نه نه تبعه نیست. دو حیثیت. نه نه مفهوم تبعه نیست. دو حیثیت هست در منطوق. تصویر اینجوری تعبیر میکنه. بذار حالا من یه مثالی که دیشب تو درس میدادم که مثالی بود که به تناسباتی هم ذکر کردم حاجه ها تعبیر میکردن، میگفتن که مرحوم آقای حکیم از من سوال کردن که حقایق الاصول خلاصه در حوزه قوم نظرشون نسبت به حقایق الاصول مثلا چیه؟ ایشون میفهمدن من حقایق الاصول خیلی نگرفته بود من رو، و ایشون عرض کردم مطالبی که شما در مستمسک مثلا که خیلی که فرمودید قد بهتر هست. این در مقام تعریف از مستمسک به این معنا نیست، در مقام اون طرفشون بخواد به نحوه گاهی وقت به این دلیل این مطلب رو میگه که نمیخواد به صراحت مستقیما اون مطلب رو بیان کنه، گاهی اوقات صریحا بیان کردن خود نکته ادبی داره، ادب اقتضا میکنه که طرف مواجهه صریح با طرف نسبت به چیز نداشته باشه. اون طرف نمیخواد بگه حالا غلطی کردی، مثلا قرص که میخوام بگم، گاهی اوقات طرف قرص میخوره نمیخوام مستقیم بگه غلط کردی قرص میخوری، میگم وقتی مریضی قرص بخور که خودش نتیجه گیری بکنه. این ادب اقتضا میکنه که به صراحت مفهوم رو بیان نکنید. ادب اقتضا میکنه چی؟ گاهی اوقات به اصطلاح تاکید بیشتری داره بر نکاتی هست، یعنی اینکه ما چرا از به جای تعبیر مستقیم یک نوع تعبیر بواسطه به کار بردن، نکات ادبی مختلفی میتونه داشته باشه. گاهی اوقات میگن الکنایه ابلغ من التصریح، گاهی اوقات اساسا غرض این هست که خودش نتیجه گیری کنه. اگه من مستقیم میخوام نتیجه گیری کنم، اون طرف لجبازی میکنه. نمیدونم، یه آقایی میگفتش که ما توی یه جلسه بودیم، من میدیدم که اگه من میخوام یه طرحی رو مطرح کنم، فلان آقا مخالفت میکنه، نظر اون آقا خیلی تو جمع موثره. چیز میکردن، مقدمات بحث رو فراهم میکردن، مقدمه چینی میکردن که به ذهن اون آقا خطور کنه این طرح. خود اون آقا طرح رو مطرح میکرد، ازش دفاع میکرد، خود جمع نظر اون. این چیزهایی هست، این نکاتی هست که چرا ما از گفتار صریح به گفتار یه مقداری پوشیده رو بیاریم. اون الزام نداره که حتما ما گفتارمون گفتار مستقیم باشه. درسته که ظهور منطوق مفهومی به هر حال ظهور باواسطه هست، ظهوری هست که متکلم مخاطب خودش در شکل گیری این ظهور کنه حضور فعال داره، فقط جنبه انفعالی نداره. ولی با این حال گاهی اوقات مصلحت در اینه که ما این شکلی تعبیر بکنیم. مجرد اینکه ظهور غیر مستقیم هست معنیش ضعف ظهور نیست. بله اراده طرف تأثیر میگذاره، ولی قرینه میگذاره برای اینکه مرادش رو روشن کنه. یعنی
اینجا فرماشی که شما دارید میارید
نه نه مراد نه 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 چون ظهور دلیل در این که اون مورد رو، چون مورد کلام مفهومشه، اون موردی که من میخوام حکمش رو تعیین کنم کسی هست که بدون بیماری قرص خورده. روشن شدن حکم این مسئله به تعبیر دیگه مورد حکم، میگن اخراج مورد جاهز نیست، دلیل در موردش صریحه. گاهی اوقات مورد دلیل رو با منطوق ما نفهموندیم، با مفهوم فهموندیم نسبت به مورد، که حالا این مورد گاهی اوقات سوال اون مورد رو تعیین میکنه، گاهی اوقات شأن نزول رو باید اون مورد رو تعیین میکنه، امثال اینها. مورد باید یکی از نکاتی که باید اظهریت میشه مسئله مورد هست، که مورد چیست؟ نه 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 مورد نیست، موضوعی که در مورد اون موضوع میخواد حکم صادر کنه. ببینیم بنده خدا آمده است گفته که من بدون اینکه به دکتر بگم قرص میخورم. شما میگید اگر دکتر گفت قرص بخور، اگر دکتر گفت قرص بخور که خب اون طرف دکترم بگه قرص میخوره، اون مورد سوالش قرص خوردن بدون تجویز پزشکه. این مورد سواله. پس بنابراین ظهور دلیل در مفهوم قوی تره به دلیل اینکه مورد سوال اونی نمیشه از تحت دلیل خارج کرد، به دلیل اینکه اصلا محط سوال موضوعی که حکم و مد نظر هست موضوعی هست که به مفهوم حکم رو ما میخواییم براش ثابت کنیم. این یه نکته، نکته ای که گاهی اوقات به دلیل مورد بودن مفهوم اظهر میشه. نه مورد بستگی به سوال سائل شأن نزول روایت به قصد دار نداره، قصد تابعشه. یعنی چون سوال سائل از این مورد خاصه، چون موردی که روایت در اون مورد وارد شده این موضوع خاص هست، پس باید متکلم اراده کرده باشد، چون ارادهش باید مطابق با مقتضای حال باشه. مقتضای حال بودن از اینجا استفاده میشه. خب این یک حالا یه نکته، نکته دومی که اساساً این نسبت سنجیایی که ما کردیم مفهوم منطق یه دلیل در نظر گرفتیم، ما باید مفهوم این دلیل رو با منطق اون یکی در نظر بگیریم. فرض کنید اگر ما یه دلیل واحد داشته باشیم بگیم تو این دلیل واحد به فرض، حالا که اینجور تو اشکال اول در واقع هست که مفهوم یک دلیل نسبت به منطق اون دلیل ممکنه مفهوم قوی تر باشه منطق قوی تر نباشه. نکته دومی که فرض کنیم که هر دلیل بهدانه اگه در نظر بگیریم همیشه منطقش از مفهومش قوی تر، اگه فرض کنیم نسبت به دلیل دیگه ممکنه این شکلی نباشه، نسبت به دلیل دیگری این شکلی نباشه. پس برای نمیتونیم ما به طور کلی این نسبت سنجی ها رو این شکلی مطرح کنیم. حالا این اشکال دوم یه اشکالاتی داره که من خیلی روش تکیه ندارم. خمونم بله هم درست. این هم دو نکته. نکته سوم این که نسبت بین مفهوم و منطق و خصوص منوج شد در دو دلیلی که اون خصوص منوج هستن، گاهی اوقات یک دلیل اظهر هست از دلیل دیگه به دلیل این که اون عام منوج نسبت به محل اجتماع محل اکثر افرادشه. این نسبت به یک دلیل تخصیص اکثر پیش میاد، نسبت به دلیل دیگه تخصیص اکثر پیش نمیاد. یعنی ما دقیقا اون بحث هایی که در مورد نسبت دو دلیل وجود داره اون بحث ها رو کاملا باید اینجا پیاده کنیم. نسبت اون مفهوم یک دلیل نسبت منطق دلیل دیگری، آیا اگر خارج کنیم فرض کنیم، حالا ببینید اون مثالی که زده شده ادا خفیل ازان فقط سر و ازا خفیت الجدران فقط سر، میگیم ازا خفیل ازان منطقش اینه، ازا خفیل ازان فقط سر سوا اون خفیت الجدران املا. دلیل دوم مفهومش اینه که ازا لم تخفل جدران فلا تقصر سوا اون خفیل ازان ام لم تخفل. محل تعارض این دو دلیل چی هست؟ محل تعارض جایی هست که اذان مخفی نباشد که هر دو دلیل بگیره. محل یعنی محل اجتماعشون چیه؟ محل اجتماعشون این هست که اذان خفا داشته باشه ولی جدران خفا نداشته باشه. اذان خفا داشته باشه و جدران خفا نداشته باشه، دلیل اول میگه چی؟ قصر واجبه. دلیل دوم میگه قصد واجب نیست. اگر صورت خفای اذان و عدم خفای جدران نسبت به مواردی که خفای اذان هست، این اکثر مواردی که مثلا خفای اذان میشود خفای جدران نمیشود، اکثر موارد اگه فرض کنیم اکثر مواردی که خفای اذان میشود هنوز خفای جدران نشده، بنابراین خفا از آن شدن و خفا جدران نشدن رو نمیشه در تحت این دلیل خارج کرد. ولی اکثر مواردی که خفا جدران نشده مواردی نیست که خفا از آن شده باشه. مواردی که خفا جدران نشده و خفا از آن هم نشود خیلی زیاد بشه اگه همچی فرضی بکنیم. اینجا مجمع این دو تا دلیل نسبت به دلیل اول میشه کنف، نسبت به دلیل اول میشه کنف، نسبت به دلیل دوم میشه ظاهر. خب اینجا خب ظهور دلیل اول رو بر ظهور دلیل دوم شما مقدم میکنید به دلیل اینی کنف. گویا برعکس مفهومی که شما میسنجید، این مفهوم نسبت به اون مجمع اظهر هست. مواردی که خفا از آن شده غالبا خفا جزئیان هم شده است. اگر خفا از آن شده باشد غالبا خفا جزئیان شده، پس بنابراین مواردی که خفا از آن شده باشه خفا جزئیان نشده باشه خیلی کمه. هیچ مانعی نداشته باشه ما خفا از آن رو حمل به غالب کنیم که خفا جزئیان هم همراهش هست اگه اینجور باشه، ولی از اون طرف خفای جدران نشده باشد، خفای جدران نشده باشد غالبا خفا از آن هم نشده است. یعنی در واقع من مذارت میخوام خفای جدران نشده باشد خفا از آن هم خیلی وقت شده. اگه خفای جدران نشده باشه خفا از آن هم شده، یعنی اکثر مواردی که خفای جدران نشده خفا از آن شده باشه. خب اگر اینجور باشه خب مفهوم ظهورش خیلی قوی تر میشه، چون ظهورش قوی تر شد ما اون منطق رو باید ازش رفیت کنیم، بگیم حمله به قالب کنیم، قالب موارد خفا از آن که چیخ با جدران هم میشه، یه فرد نادری رو از تحت منطق خارج کردیم، چون اگه خفا از آن شده باشه ولی خفای جدران نشده باشه. فرض کنید یه نفر میگه که اگر یک نفر روحانی باشه شما پول رو بهش بده، این فهم امامی هست باید به روحانی داده بشه. یکی دیگه میگه باید به محمد داده بشه. خب ما میگیم روحانی غیر محمد نادره، اینکه گفته روحانی مراد افراد غالبش هست که محمد هستن و خوشبختانه تو این کلاس غیر محمد بلفل وجود داره، ولی غیر محمد وجود نداره. فرض کنید یه همچی مثالی رو حل تعارضش بابا تعارف نداره یه جوری احلش بکنید. عرض کنم خدمت زیجود شما. پس بنابراین یک نکته دیگه هم اینه که نسبت سنجی باید بشه که یک فرد اظهر هست، تخصیص اکثر پیش میاد، تخصیص اکثر پیش نمیاد. اساسا فقها خودشون تو بعضی از این موارد جزئی که وجود داره همین بحثای جزئی شکلی رو مطرح کردن. حالا این بحث رو اجالتاً مثالش رو عرض بکنم، من این رو بعداً انشاءالله اگر قاعدتاً برسیم این مقدار بحث اصلی تموم شد این مثال فقهی رو روش بحث میکنم. این بحث هست در مسئله حرمت ابد در تزویج در حال احرام. کسی که در حال احرام تزویج میکنه حرمت ابد میاد. بحث اینه که حرمت ابد شرطش خصوص علم است، عالم باشه حرمت ابد میاد، یا علاوه بر علم باید دخول هم شده باشد، یا احد الامرین است یا مجموع الامرین هست. این بحث حالا تو تقریرات مرحوم آقای آشتیانی از چیز هاشیخ ببینید، مرحوم آشتیانی بعضی از وجوه رو بر بعضی دیگه ترجیح داده به همین نکته به اصطلاح که اگر اینو ترجیح نهید تخصیص اکثر پیش میاد امثال اینا، که این بحث رو تو بحثای نکال آدرسشو من فردا هم خدمت شما عرض میکنم. این رو هم تو بحث حج بحث میشه گاهی اوقات به تناسب احرام، هم تو بحث نکاح تو محرمات ابدی، این رو تو نکاح مرحوم شیخ تو تغییرات مرحوم آشتیانی، تغییرات آقای چیز هم هست، عراقی هم هست، ولی تغییرات مرحوم آشتیانی روشنتر این بحث رو مطرح کرده و مناقشه و بحث و بررسی موردیش تو بحث نکاح حاجه ها هست. حالا من آدرسش رو چیز خدمت شما عرض خواهم کرد که دقیقا آدرسش کجاست. بگه شبیه مطلق بشه، این شبیه مطلق شدن عام خاص منوجهی که حکم عام خاص مطلق رو داره، گاهی در ناحیه منطوقه، گاهی در ناحیه مفهومه. ما نمیتوانیم اینجا حکم عام صادر کنیم. عرض من کلن این هست که خصوصیات مورد بسیار مؤثره و اینجا ما باید موردی در نظر بگیریم. بله، ما این سه نکات کلیش رو میتوانیم در اصول باید به نکات کلی قضیه تنبیه داده بشه، تطبیقاتش این که ببینید کدومشون نسبت به مورد اجتماع اظهر هست، ظاهر هست، یعنی در واقع نسبت سنجی بین رابطه بین این شرط ها، این شرط ها صورت نسبتشون نسبت به همدیگه چیه، نسبت به مفهوم هر یکی، نسبت به منطوق دیگری، نسبت به مجمع کدومشون اظهره، کدومشون ظاهره، اگر بخواییم تخصیص بدیم کدوم، این بحثایی که در جای دیگه وجود داره اینجا دقیقا همون بحثا رو باید طرح کرد. خب مشتبه بشن حکم مشتبه رو باید جاری کرد که اینجا مثلا اجمال پیش میاد و امثال بس. بنابراین یه نکته دیگه ای رو هم من فقط به عنوان احتمال طرح میکنم، نمیخوام روش خیلی تکیه کنم، اون اینه که آیون این بحثا رو که مطرح میکنن بحثای عام نسبت به همه ادوات شرط مطرح میکنن. ممکنه شخصی ادعا بکنه که ادوات شرط با همدیگه فرق داره، مثلا این شرطیه رو با اذا فرق بگذاره، بگه مثلا ظهور اذا، ظهور متا، پس اون متا دیگه ظهورش در علیت تامه خیلی قوی تره، متا جا زیدون جا امرون، متا یعنی هر وقت، تکیه به هر وقت، اون کنه دلالتش بر اطلاق منطوقی به وضع بگیم هست نه به مقدمات حکمت. ممکنه بین ادوات شرط فرق داشته باشه، نساکم هر سن لکم فعتو هر سکم انناشعتم، بگیم انناشعتم ناظر به اینه که هر زمان که میخواهید، هر زمان نسبت به زمان مثلا نصوصیت داشته باشه، این یعنی هیچ قید زمانی. این برحال ادوات شرط رو ممکنه در ظهور در مفهوم و ظهور در منطوق فرق، نباید ما به حکم آن باید دقت کنیم که اون ادوات شرطی که هست آیا همه شون یکاستن و هم دیگه فرق دارن. و اساسا گاهی اوقات یه سری بحثه اصولی رو به نحو عام طرح میشه که نباید به این شکل عام طرح بشه. مثلا فرض کنید این رو من با جاهای این رو صحبت میکردم، ایشون این مطلب رو فرمودن، میگفتن که بحثی هست در اصول حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. ایشون میفهمن بحث هم بحث اصولی نیست، چون حقیقت شرعیه بحث رو باید اینجور بکنیم، آیا لفظ صلات در شارع وصف کرده است یا نکرده است، لفظ صوم رو وصف کرده است یا نکرده است، لفظ رو با همدیگه ملازمه ندارن، صلات رو ممکنه شرعی داشته باشه، صوم نداشته باشه، صوم داشته باشه، حج نداشته باشه، حج داشته باشه، بس عام نیست، بس لغت شناسیه، تاریخ لغات شرعی رو باید بررسی کرد، تک تک لغات عام نیست بحثش. ممکنه ما مثلا بعضی لغات بگیم اینا حیات شرعی هستن، بعضی لغات حیات شرعی ندارن، بحث کبروی داره بحث این بحث کبروی، اصل این که اینها یه زمان صلات حقیقت شده، کی صلات در این معنای شرعی حقیقت شده؟ هیچ ملازمه نداره که حالا صلات حقیقت شدنش زمان پیغمبر باشه، صوم هم زمان پیغمبر شده باشه، این که صلات زمان پیغمبر شده باشه، صوم زمان اون صادق شده باشه، چون حالا زمی داره با حقیقت شرعی؟ یه بحث عام نیست، اصلا بحث اصولی نیست. حالا من یه مطلب دیگه میخوام بگم، بعضی بحث ها اصولی هست ولی به اون عمومیتی که آیون اصولی تر میکنن اصولی نیست. فرض کن ادوات شرط رو بحث عام میکنن که دال اصلا مفهوم
دلالت ادوات شرط بر عموم ممکنه کلیه ادوات شرط دال نباشه ولی انا دال باشه، بس عام نیست. اما البته خب یه بحث اصولیه چون یه بحث نسبتا عامیه، ولی اون عمومیت عام اونچنانی که ادوات شرط به عنوانه اون معلوم نیست. یه قدری باید همیشه یه مثالای خاص میزنن رو امتیاز میکنن، که میگه مثلا در معنای حرفیه تحقیق در معنای حرفی میکنن فقط حرف جر رو مثال میزنن. مثلا آقای خویی میگه حرف جر و حروف وضع کنن برای تحسیس معنا. این تحسیس معنا مال حرف جره، بسیار حروف دیگه اصلا تحسیس برش معنا نداره. یای مثلا ندا، یای ندا تحسیس چیشو تحسیس داره میده؟ یای ندا چیچی تحسیس چیچی ایشون چیشو داره تحسیس میده؟ و خیلی چیزها اصلا در یه مثالهای خاصی پیادهش میکنن، بحثا رو مثالهای خاص میبرن. اینا رو یه مقداری باید بحثا مثالهای متنوع مطرح کرد. اینجا یکی از نکاتی که تو این ظهور سنجی ها باید مد نظر باشه نوعیت اون عدات شرطه. اون عدات شرط چه نوعی هست؟ خب حالا ادامه بحثش فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله و محمد.